مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
رسیدیم به در واقع سوره فرد. عرض شد که حالا آیه مستقیمی که مرتبط به معروف و فریضت این باشه سوره فرد نیست، اما به جهت اینکه باز دلالت‌های اجتماعی و ساختاری خوبی تو سوره هست، گفتیم که دوستان باز یه تعاملی روی آیات داشته باشن که گفتیم دیگه حالا از اون داستان فتح آغاز میشه و نصرت الهی و انزال در واقع سکینه فی قلوب المؤمنین و اینها تا اون صف‌بندی که در واقع توی آیات بین مؤمنین و منافقین و در واقع مشرکین به شدت طراحی شده و ایجاد شده. عرض کردیم که کلا این صور پایانی مدینه به شدت در صدد اون ساخت نظامات اجتماعیه و تو نظامات اجتماعی هم دو تا عامل خیلی پررنگ دیگه، یکی اون در هم تنیدگی ساخت جامعه ایمانی ماست و یکی همون گسست و زاویه و مرزی که با دیگری هاش داره برقرار میکنه و صف‌بندی که داره بین در واقع مؤمنین و منافقین، بین مؤمنین و مشرکین داره در واقع توی این صور پایانی داره ایجاد میشه که اینجا هم باز گفتیم تاکید سوره روش خیلی پررنگ دیگه، که از یه طرف در واقع فتح و نصرت و اینها و از یه طرف در واقع اون انزال سکینه بر قلوب مؤمنین برای ازدیاد ایمانشون و از اون طرف و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکاتی که اینا ظن بالله دارند و ظن سوء دارند و اینها. حالا تو ضمن این آیات یک باره میگه که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. بعد آقایون از این شاهد مبشر نذیر اومدن چی در آوردن؟ نفی حاکمیت مثلا سیاسی حضرت رسول، که آقایی فقط هادی و مبشر و نذیر، حاکم که نیست. بعد میگه بابا این همه صف‌بندی اجتماعی قبلش، آقا جامعه ایمانی رو مثلا بیار اینجوری، بعد از اون وقت صف‌بندی با منافقین مشرکین، اینا همه نظامات اجتماعی تو ترتیب نزول داره میاد. بعد اینا فقط گیر میدن به این تعبیر که آره انا ارسلنا که شاهدن و مباشرن و نذیرا، پس تو فقط گواه بر امتی، تو فقط مبشر و نذیر امتی، تو عاملیت نباید داشته باشی در امت که. و بگیم با این همه عاملیت خوش شمرد قبلش تجربت میگن این عاملیت ها همه از باب مثلا فرض کن قرارداد عرفی و قرارداد اجتماعی بود، چون پیامبر تو اوس و خزرج مثلا آشتی دادن کارآمد عمل کرده بود، پس مردم اومدن مثلا قرارداد بستن که تو از این بعد بشو زعیم ما و رهبر ما و یه ورود در واقع رو فهمید عرفی و زمینی به عرصه سیاست و عرصه اجتماع برای پیامبر دارن در نظر میگیرن با استفاده از این آیه و نظایر این آیه، که گفتیم خب واقعا نمیسازه دیگه. یعنی سر و ذیل ترتیب نزول رو ببینیم کاملا مشخصه که این شاهدن و مبشرن و نذیرن داره در واقع نقش مردم رو پررنگ میکنه. ما تو اینش بحثی نداریم که نقش مردم داره موضوعیت پیدا میکنه پررنگ میشه، ولی اینجور نیست که این عاملیت رسول اکرم اولا انکار بشه یا کاملا تقلیل پیدا کنه به اون جنبه مثلا عرفی و زمینی و دنیوی و در واقع سکولار ماجرا. درستون این سکولار هم قبلا توضیح دادیم به چند مونه، سکولار معناش جدای دین از سیاست نیست دوستان، این اشتباه ترجمه غلطیه که تو مخ ما رفته. سکولار یعنی زمینی شدن، یعنی عرفی شدن، یعنی دنیایی شدن امر قدسی. درست، یعنی یه امر قدسی و دینی رو بیاری تنزلش بدی به یه امر عرفی در واقع علمانی و دنیایی و اینا. عربا خوب ترجمه کردن، عربا سکولاریسم رو ترجمه کردن العلمانیه. العلمانیه یعنی دنیایی شدن، عرفی شدن. الان اخیراً تو قم راج شده سکولاریسم رو ترجمه کردن به عرفی گرایی، ترجمه بدی نیست. هرچند با عرف فقه اصول ما یه خورده دشواری ایجاد میکنه و مشکل ایجاد میکنه، ولی خب حالا اون حیث عرفش رو اگر یه مقدار مصامه کنیم ولی بد نیست، بالاخره از اون جدای دین از سیاست خیلی بهتره خودش. درجه شده شد این که میگیم مثلا پیامبر حاکمیتش سکولار میشه، یعنی تقلیل پیدا میکنه به یه قرارداد اجتماعی، تقلیل پیدا میکنه به یه جا. نه او اباهیگری بیشتر تجربه لیبرالیسمه، حالا نمیدونم چقدر درست باشه یا نه، ولی اون بیشتر ترجمه لیبرالیسمی که این فردیدی ها معمولا لیبرالیسم رو ترجمه میکنن به اباهیت، یا مثلا اومانیسم رو ترجمه میکنن به نفسانیت، که این ترجمه های فردیدیه، از احمد فردید شروع شد. بعضیش ترجمه های خوبی انصافا، بعضیش ولی خب بدبینی داره دیگه، زاویه انتقادی مبنایی توش هست، اما اول مفهوم پودر میکنه بیزاره زن. خب ولی حالا چی داشتم میگفتم، این که میگیم سکولار میشه حکومت پیامبر، یعنی از اون وجه مشروعیت در واقع قدسی و آسمانی تقلیل پیدا میکنه صرفا به یه قرارداد اجتماعی و به یه مثلا مشروعیت دنیایی و زمینی و این حرفا. ما اینو نمیخوایم بگیم دیگه، ما میخوایم بگیم اتفاقا حتی اون تقیدی که رسول اکرم به معیت مردم و معیت امت داره، حتی اون تقید به معیت امت هم قدسیه. ما از اون ور داریم میگیم، ما داریم میگیم اتفاقا دین آمده است تمام روابط سکولار و عرفی و دنیای ما را هم قدسی کند. دقیقا برای شد که شما تو همون در واقع معیت مردم با رسول هم، ولی که معیت معیت جهاد است و نمیدونم مجاهدت دنیوی است و امثال اینها، ولی این معیت با رسول داره قدسیت تزریق میکنه به رفتار دنیوی تو، معنا تزریق میکنه به رفتار تو. حالا میگید اینا رفتش به امر معروف چیه؟ ما اساسا امر معروف رو همین میدونیم، امر معروف یعنی خود معروف، و خود معروف در واقع یعنی تزریق معنا، تزریق ارزش، تزریق هنجار به چی؟ به یه چیزی که این ارزش و هنجاره توش ممکنه نباشه. گرفتی چی دارم عرض میکنم؟ این تزریق معنا و تزریق هنجار و تزریق قدسیت حتی تو عرفی ترین و سکولار ترین لایه های زندگی بشر هم دین داشو داره که میخواد تزریق کنه دیگه. حالا آیون هی دارن اصرار میکنه که نه، شما با در واقع چی میگن دینی کردن سیاست و دینی کردن حکومت و پیامبر رو هم مثلا فرض کنه حکومت شو حکومت دینی فرض کردن اینا، این اتفاقا داره قدسی زدائی میکنه و عرفی میکنه و دنیایی میکنه و این حرفا. ما میگیم ما دقیقا برای ما اومدیم دنیا رو قدسی کنیم، اونا میگن نه از دنیا باید قدسیت زدائی کنیم، چون هر چی تقدس پیدا کنه دیگه فرا انتقاد میشه، فرا نهی از منکر میشه. فهمم این نبا چه منافعی داره، یه امر قدسی کاملا بیاد و انتقاد ازش هم آزاد باشه، یه امر قدسی با همون تقدس ها، با همون تقدس الهی که دقیقا مستقیم ربطش میدی به خدا، با همون تقدس هم میشه نصیحه لعمه مسلمین کرد، میشه نهی از منکر کرد، میشه نقد کرد، میشه نظارت کرد بر قدرت و حاکمیت، و همه اینا قدسیه، چون همه اینا رو دین گفته، همه اینا رو دین معنا بخشیده در واقع. اون معنا بخشیش بجا آره دیگه، آره دیگه طبیعتاً دیگه آره، یعنی اونجا که خب طبیعتاً گارد بده، یعنی یه ناهنجار که نمیخوام بیام هنجارش کنیم که طبیعتاً اونجا که تقابل داریم طبیعتاً، اما نمیخوایم تو اون طرفش که هر امر عرفی و دنیوی که ضروریه و هست و مثلا جاریه و حاکمه، دین اتفاقاً میخواد به اون تقدس تزریق کنه، معنا تزریق کنه. درست آره، این معنا لزوماً از چی میگم جهت هم نیست، چون خیلی فقط این تزریق معنا رو جهتی معنا میکنه، میگن همین که مثلا جهت الهی پیدا کرد پس دیگه مقدس، اگر جهت مثلا فرض کن شیطانی پیدا کنه این دیگه میشه نامقدس. نه فقط بحث جهتش هم نیست، همشه، یعنی هم مبدأشه، هم منتهاشه، هم ورود حکمی که شاره تو این زمینه ها داره، درست شد، هم خود عمل مؤمنانه و مثلا ان اسلامن منه، همه اینا میتونه اینو معنا بخشی کنه و تقدس بهش تزریق بکنه. خب حالا عرض ما چی بود؟ عرض ما این بود که درسته اینجور تعابیر که مثلا داره انو ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا، در واقع داره میگه آقا تو اگه مردم با تو همراهی نکردن و این نصرت نیومد حرجی بر تو نیست، تو شاهد بودی، تو نظیر بودی، تو مبشر بودی، این داره عاملیت مردم رو پررنگ میکنه. اما پررنگ کردن عاملیت مردم معناش نفی عاملیت رسول که نیست، که عاملیت رسول هم همچنان هست، میشه دارم میگم پررنگ کردن عاملیت مردم نافی عاملیت رسول اکرم نیست، اتفاقا مؤکد و در واقع تقویت کننده عاملیت رسول اکرم. هرچند بله به مردم هم بها داده و جایی که مردم نیامدن و در واقع تعهد پیدا نکردن، مسئولیت پیدا نکردن، به پیامبر هم حرجی نیست، چون پیامبر قرار نبود که خودش یه تن این امت رو بسازه، قرار بود با معیت اینا امت ساخته بشه دیگه، با همراهی
مقام انتقاد بیاد بگه آقا این چیزی که شما مقدس میگید مقدس
نیست، اینم خودش مقدس میشه. چه اشکال داره اگه واقعا ایمانی داره میگه ها، یه از باب سازندگی و نقد و نمیدونم جهت الهی و امثال اینا بگه چه مشکلی
داره؟ شما یه جمله‌ای رو دارید مقدس میگید که ممنوعه
طرف
داره میگه
مقدس
نگیریم
چیزو، شما
با مقدس کردن جمله خیلی
چیزا
رو دارید میگیری،
خب خود همین جمله مقدس. نه ببین، نه جهت نقدش مهمه. خب ببین خب میگم نقدش از چه جهت داره میگه؟ نقدش از جهت داره میگه که کلا تقدس صدایی بکنه از کل عالم و هستی و فلان اینا. خب نه طبیعتا من با این گارد جهان بینانه دارم مبنا اصلا باش مشکل دارم. خب اما یه بار نه، جهان بینی توحیدی تو رو قبول داره، الهیات تو رو قبول داره، دل سوزانه داره میگه که آقا چی؟ یا آقا شما اینجوری رنگ تقدس به همه چی نپاشید. رنگ تقدس که میپاشید این مثلا فرض کن فرا نقد میشه، فرا اعتراض میشه، نظارت مردم ضعیف میشه، درست شد؟ و تبدیل میشه مثلا به یه توتالیتر، درست شد؟ دیگه تونترین بچه ممکن شده دارم بگم دیگه. خب و این نقد داره تقدس داره. حالا بعد جوابشو داد دیگه، بعد جوابش داد که آقا ما تنافی بین تقدس و نقد، تقدس و اصلاح، تقدس و تغییر، تنافی بین اینا نمیبینیم. اون تنافی میبینه، من میگم من تنافی نمیبینم. میشه روش گفته بود که بحث کرد درجه. حالا بعد تا میاد خلاصه جلوتر و اون بحث بیعت و اینها مطرح شد که دیروز یه آیاتش رو خوندیم، تکرار نخوام بکنم، که اونجا باز اون بحث ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله. ببین باز اون عملیات رسول ها، ببین تو خیلی عجیبه، تو متن آیاتی که عملیات رسول است و صف بندی اجتماعی امت رسول هست با یه ان ارسلنا که مثلا شاهدن و بشرا و نذیرا میخوان اینجوری کار کنن، سختی عباده. خب میگیم دقیقاً تو آیه بیعت داره میگه چی؟ میگه اونایی که با تو بیعت کردن در واقع دارن با خدا بیعت میکنن. یعنی چی؟ یعنی عملیات به رسول اکرم داره میده ها، اطیع الله و اطیع رسول، تو سوره قبلی هم داشتیم دیگه. خب عملیات به رسول داره داده میشه، اما در این حال میگه بیعت با تو بیعت با خداست. بیعت با تو یکی امر عرفی بود، یه امر سکولار بود، قبل رسول اکرم هم بیعت رواج داشت دیگه. بیعت که چیز مستحدث شرعی که نداره که، معنی شرعی که نداره که، حقیقت شعریه که نداره که، درست شد؟ یه حقیقت عرفی لغویه از قبل داشت، شاره هم همون امضا کرده، ملت دارم با رسول بیعت میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه بیعت عرفی سکولار و دین داره قدسیت بهش تزریق میکنه. میگه چی؟ میگه اونایی که با تو بیعت کردن در واقع با خدا بیعت کردن. حالا و بعد میگه که ید الله فوق ایدیه، حالا که اینا با تو و با خدا بیعت کردند، درست شد؟ دست خدا همراه ایناست، دست خدا ناصر ایناست، نصرت بخش ایناست و فوق بر ید ایناست دیگه. بعد هم که دیگه حالا اون بحث حلف و اینا رو مطرح میکنند و اینکه جلوتر که بریم میرسونم به اون لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک که تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا، که اونا با بیعتشون و یاری تو در واقع انزال سکینه الهی پشت سرشون بود و نصرت و یاری خدا پشت سرشون بود و بعد مغانم کثیره در واقع توی اون جنگ ها به دست آوردند و اینها، تا میرسونه به این که خلاص اینم سنت الهیه و در سنت الهی هم در واقع تبدیلی نیست، که همین بحث نصرت و هدایت الهی. بله، تا باز میرسونه به همین هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد، که حالا اون صفبندی با مشرکین رو دوباره تقویت میکنه که اونا صدن سبیل الله داشتن و نگذاشتن شما به حج برید و اینها. بعد تا میاد به اینجا که از جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. میداره به اون کفار دوباره در واقع چی میگن بعد از اون صلح حدیبیه و اینها دوباره دلشون دارای حمیت شده، انگار دوباره یه غیرتی پیدا کردن بر علیه مؤمنین و این حرفا و شوریدن که بر اثر شورش اونها از این ور انزال سکینه و آرامش الهی بر رسول اکرم و بر مؤمنین اتفاق افتاد و الزمهم کلمت التقوا. درست شد؟ حالا این الزمهم کلمت التقوا خیلی ها ممکنه این رو تکوینی معنا کنه، درست شد؟ و بگن که آره آره و بگن که چون در واقع اون انزال سکینه صورت گرفته، درست شد؟ انگار خدا متعال با اون انزال سکینه اینها رو ملازم کرده با کلمه تقوا، درست شد؟ در حالی که به ذهن میرسه که نه، اینا یه صرف تشریعه، اینا باز خیلی اخبار نیست یا خیلی تکوین نیست، درست شد؟ داره میگه که وقتی توی این شرایط دشمن و اون صفبندی مشرکین بر شما حمیه داشت و حالا بله خدا همون سکینه آرامش خودشو بر رسول و مؤمنین در واقع نازل کرد، شما باید اتفاقا بیشتر ملازم با کلمه تقوا باشید و بیشتر به اون کلمه مثلا فرض کنید توحید یا حالا اون نظام به تعبیر خودمون مثلا اون هنجاری و ارزشی خودتون بیشتر باید اتفاقا تکیه بکنید و کانو احق بها و اهلها. درست شد؟ که در واقع این پیامبر و مؤمنین طبیعتا سزاوارترن به این الزام به کلمه تقوا و اهلیتشون بیشتره برای این کلمه تقوا و در این حال که کان الله به کل شیء علیم. اتفاقا با همین تعبیری که کانو احق بها و اهلها قرینه است که اتفاقا اینجا اون جنبه خاص و جنبه اراده تشریعی پررنگ‌تره تا صرف خلاصه اون اراده تکوینی و هدایت مثلا تکوینی حضرت حق. متوجه شد؟ در واقع داره میگه که شما مؤمنین وقتی از طرف مشرکین دارید تهدید میشید، حالا به هر تعبیری، حمیه اونجا برافروخته شده بر علیه شما، جاهلیتی اونجا داره در واقع فعال میشه بر علیه شما، شما اتفاقا بیشتر باید به اون کلمه تقوا که عرض کردم، کلمه تقوا تو ادبیات در واقع قرآنی ما همه اون ارزش هاست، همه اون نظام هنجاری و ارزشی با همون توضیحی که جلسات قبل به مناسبت عرض شد دیگه، آره اون بعد اتفاقا الزام بهش و چسبیدن بهش پر رنگ تر بشه، که البته خب جامعه پیامبر و مؤمنان سزاوارتر هم هستند و احق هم هستند و اهلیتشون هم بیشتره و تا بعد میرسن به این که آره دیگه لقد صدق الله رسوله و رؤیا و نهایتا ورود مسجد الحرام شد و دیگه حالا این بار با یه فتحی و امثال این تا میرسن به اینجا که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. آره دیگه آره، که در واقع خدا متعال پیامبر رو با هدایت و با اون در واقع دین حق ارسال کرده که لیظهره علی الدین کله، که این رو بر همه چی؟ همه دین ها، همه دین هم به معنی لغوی کلمه دیگه، یعنی همه طرح و برنامه های زندگی، همه به تعبیر امروزی همه مثلا معادلات زندگی، چه الهی های سابق، چه سماوی ها، چه ارضی ها، به همه این ادیان درست شد این دین حق رو در واقع چی میگن به نوعی غالب بکنه و پیروز بکنه دیگه، لیظهره علی الدین کله. که اینجا هم باز اگر بریم توی ادبیات علامه، حالا یه مقدار این دیگه فرا تفسیره دیگه، ببخشید فقط از با مناسبت دارم عرض میکنم، که اگر یه خورده بریم توی ادبیات علامه، اساسا دین آمده بود برای تنظیم اعتبارات بشر، تنظیم معادلات اعتبار انسانها، اعتبار معنی همین باید و نباید، بکن نکن، حسن و قبح. اساسا دین برای قوس صعوده، نه برای قوس نزول. خواهش دارم اینا یه خورده کج فرمیش خیلی این منو برمیزنه ها، خب یه خورده زیاد گوش بدید، که دین اساسا برای اعتبار بشر تو قوس صعوده، تو قوس نزول که اعتبار نداریم، تو قوس نزول همه تنزلمون حقیقت صرفه، حقیقت نابه، حقیقت محضه، درست شد؟ یعنی حضرت حق است و مشیتش و ارادش و و این جریان خلق و جریان خلاص حبوط آدم و جریان حبوط در واقع بفرمایید انبیا و حبوط وحی به انبیا و به اینا همه حقیقیه، همش هم تو قوس نزوله، تو اینا ما اصلا منطقه اعتبار به اعتبار نداریم، چون همش حقیقت صرف است و همش هم مراتب حقیقی یک حقیقت واحد است و ما هم رونا الا واحده کلم هلبسره و خوب اقرب، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد، یا اون تعبیر دیگه با صد هزار دیده چی میگم با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، اینا هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن. خب اما هرچه از قوس نزوله درست شد، حالا تو قوس سود، تو قوس سود شما اومدی این پایین پایین خاک خاک فرش فرش درست شد، میخوای با اهن و اون و با اعتبار و با بکن و نکن و قسل و قب و اینا این قوس سوده رو دوباره بری برسی دوباره بگو عرشه، درست شد اینجا اعتبار لازم داری. حالا این منطق اعتبار تو با چی میخواد تنظیم بشه، با چی میخواد در واقع هماهنگ بشه؟ اینجا اون دین در واقع یک منطق کنش، منطق رفتار، منطق باید و نباید داره به تو میده. هر دینی ها کار ندارم، هر دینی. خب حالا حضرت حق میفهمن که آره اینجا اسلام آمده است لیظهره علی الدین کله، درست شد؟ یعنی آمده است که این منطق اعتبار بشر رو که قرار است توی این قوس صعود از این فرش خاکی دوباره بشر رو برش گردونه به اون عرش، کارته بر میگرده ها، اینکه کاد هنلا رب بکه کتن فمولاقی. خب اما بس داره کیفیت صعودت دیگه، که کیفیت صعودت به سمت مثلا حالا به تعبیر مشهور صفات جمالی حضرت حق یا صفات جلالی حضرت حق، یعنی میری بالا، اما میری بالای بهش یا میری بالای جهنم؟ بگه چطور این بالا رفته که هست، همه داریم میریم، کد هم هست دیگه، با شدت با عذاب با مصیبت کده دیگه، درست شد؟ اما بالاخره نکه کاد هونه لا رب بک دیگه فملاقی، همه هم میریم و میبینیم شد. خب اما با کدوم جلوه و با کدوم صفت، با کدوم اسم، با کدوم حالا این تعابیر عرفا. خب اما بحث چیه؟ بحث اینه که توی این قوس صعوده شما به دین نیاز دارید، دین اساسا آمده است برای تنظیم اعتبارات تو، تعدیل اعتبارات تو. پس دین اعتباریست، دین اعتباریست توسط شارع برای قوس صعوده بشه، برای تنظیم اعتبارات بشه. حالا حالا یه بخشی از این اعتبار دین میتونه توصیف حقایق عینی باشه، توصیف از حق و صفات جمال و جلال و مبدع و معاد و انسان و جامعه و این حرفا، شناختی داره توصیف میکنه. یه بخشش هنجاریه که برای رسیدن به اون شناخت، برای رسیدن به اون غایت، برای اون هدفه، برای اون مبدعه، تو مثلا باید این کارها، این نظام ارزشی و نظام هنجاری رو خب با این به این معنا، به این معنا خواهشم دقت کنید، اساسا دین آمده است برای ساخت معروف، برای ساخت نظام هنجاری اعتبارات قوس صعود بشر، درست شد؟ لذا با این معنا، با این معنا معروف و قسمت هنجاری دین یک کاسه میشه، دقیقا که یعنی همه ی هنجارهای دینی که حالا یا جزء دینن یا منصوب به دینن در شکل، حالا خیلی اصرارم رو جزء دین بودنش نداریم، حتی اگر نسبتی هم با دین برقرار کنه و تبدیل بشه به هنجار، درست شد؟ معروف و هنجارهای دینی اساسا یکی میشه تو این نظام اعتبار دین، دارم عرض میکنم و این باز با واقع برفتال هم میتونه متفاوت باشه، یعنی معروف امروز اجتماعی ما ممکنه این نباشه، من این کار ندارم، من تو نظام اعتبار دین دارم عرض میکنم، در نظام اعتبار دین همه هنجارها و ارزشهای دینی مساویه با معروفها. حالا اینکه ما چقدر این رو تونستیم تو جامعه معروف بکنیم نکنیم، دین تحقق یافته با دین معنزل الله علی النبی چقدر عمق فاجعش فاصله داره نداره، ایناشو کار ندارم فعلا، تو منطق اعتبار خود شاره دارم میگم، پیشینی دو پسینی البته، ولی با خود کتاب و سنت فعلا کاری به تحقق اشتباهش اصلا ندارم، ما داریم میگیم که دین از این جهت که در واقع آمده است برای تنظیم اعتبارات بشری، درست شد؟ اعتبارات بشری با هنجارها داره صورت میگیره، با نظام‌های ارزشی داره صورت میگیره. دین آمده است این هنجارها را یا بسازد یا تعدیل کند یا تنظیم کند، هر چه است. خب پس در واقع هنجارهای دینی ما مطلوبش اینه که تبدیل بشه به معروف‌های اجتماعی ما، معروف‌های ما در منطقه کنش و منطقه اعتبار. ببینیم حالا به یه لحاظ آره توصیفان هم شامل میشه. یعنی شما نظام ارزشیت لزوما فقط ناظر به حسن و قبح و مثلا خوب و بد یا باید و نباید که نیست که. شما حتی مثلا نظام دانشی و نظام شناختیت هم به یه معنا معروفه. متوجه یه معنا داخل فرهنگ، داخل در هنجار اجتماعیت هست. آره دیگه، آره آره، چون تو اعتبار دین اومده. ببین چون همون حقیقی ها، همون توحیده که حقیقی حقیقیه دیگه، همون توحید رو دین به عنوان گزاره شناختی جزء خودش اعتبار کرده، ولو یه گزاره حقیقی ها. این گزاره حقیقی رو وقتی به عنوان یه گزاره شناختی دین در خودش اعتبار میکند، خلاصه امر حقیقی هم جزئی از این فرهنگ میشه، جزئی از این نظام هنجاری میشه. همین که دارم میشه نه؟ خب؟
یه اصل کار با اون تشخیص مثال
سر باشه؟ نه میدونم نه، الان بایستا چیکار داریم بخواییم؟ باید این کلاه گوشایی داریم بزنیم سر فقه و فقه ها و اینا اول و فعله ها باشه باشه که با این توضیح، با این توضیح کله اشکال نداره، اشکال اون که ادعا همه که همه آره دیگه، حتما هم نیده
منظره
با
هم پخش
بکنیم،
مهم اینه که کدومش درسته.
آره آره آره، صدق و کذب مواجه معرفشناسیش که سر جاش، حتما همینطور. متعلق چی داره اتفاق میفته؟ الان اتفاقی داره میفته، معروف شما داره مساوی میشه با فرهنگ. اینو کدوم فقیه تو طول تاریخ بشریت گفته؟ گیر الان اینجاست، با این سیستم، با این چارچوب معروف کاملا مساوی میشه با هنجارهای فرهنگی جامعه، ولو به قول شما مطلوب ثبوتیش ها، مطلوب نفس الامریشه، اشکال نداره.
فرهنگ جامعه چیکار داره؟ من به عنوان یک
فقیه باید فرهنگ جامعهش بکنی،
چون ذهنی و فرهنگی میشناسه.
آفرین، اما وظیفت هست، آفرین، وظیفت هست که فرهنگش کنی یا نه؟ فرهنگ دینی هست یا نه؟ نه، هیچکی نمیگه اینو. ببین آره آره، اولا تو لایه ابتسال و تحقق نمیان اصلا این چارچوب و ثانیا دلتای فقهی هم معروف شد اصلا به اینجا قطع نمیده. حالا همونا رو متعلق هم معروف، همه اونا رو متعلق هم معروف میدونه؟ نه، هیچ کدوم نمیده. میگه هم معروف فقط، هم معروف فقط واجبات دینیه، نه مستحبات شامل میشه نه مکروهات شامل میشه. متوجه امر معروف و واجب؟ نه اتفاقا، نه نه، خیلی متفاوت. ببین امر معروف و واجب فقط میشه معروفای واجب، اونم تازه واجبای همه واجبات هم نیست، واجباتی که مثلا یه بازخورد اجتماعی شاید داشته باشه نداشته باشه، همینا هم محل بحث. خب حالا ما چی داریم میگیم؟ ما داریم میگیم نه اتفاقا با این نگاه باب امر معروف فقهی شما از یک باب که توش 10 تا مسئله بیشتر نبود، به 10 تا فرع فقهی بیشتر تو امر معروف بسته میشه. این امر معروف فقهی شما که یک باب با 10 تا فرع و نهایتاً 20 تا مسئله، مثلا فرض کنید فتوایی، حالا امام ترکونده تو تعلیل وسیله کرده مثلا 50 خورده ای، درست شد ترکونده کرده 50 خورده ای، این از این 50 خورده ای مسئله توضیح و مسائلی فقهی شما تبدیل میشه به نظامواره فرهنگی کل جامعه و کل نهادها، سازمانهای اجتماعی تو، ولو سازمانهای سیاسی، ولو سازمانهای نظامی امنیتی، میاد تو چارچوب این نظام واره فرهنگی قرار میگیره. میدونی چه دارم عرض میکنم؟ بعد فقه تو کجا میتونی اینو پوشش بده؟ کجا پوشش داده اصلا تا الان؟ میدونی چه دارم؟ چرا دیگه ریشه ای تر میشه دیگه، سخت‌تر میشه دیگه، آره کار سخت‌تر میشه، من کارو که لفت نمیدونم کار سخت‌تر میشه. اما ادعای نه حالا وایس نه، حالا برخوردار که بعد تو شیوهاش و اینا بحث کنیم، این همه تو شیوه ها بحث کردیم که آقا کراوات چه میدونم لا تجسسو لا یختب بعضکم بعضا، اینا رو همه رو تو شیوه داریم از آفرین میبینم اشکال نداره قطعا متعالی شیوه هم معروف هم میتونه با منکر بره جلو، ببین شیوه هم معروف هم میتونه با منکر بره جلو، شیوه هم معروف هم میتونه با منکر بره جلو، آقایون الان با منکر دارن هم معروف برن جلو، خب نکن چرا باید میکنیم، اهمهایمشن بلاک داره باشه اشکال نداره، اما اهمهایمشن بلاک میخواد، اهمهایمت نمیتونه منافی با کرامت انسان باشه، اما هم نمیتونه منافی با آزادی باشه. بحثش جدیه ها، کار ندارم که تو عمل چی در میاد، ولی مباحثش خیلی پر رنگ تر میشه، خیلی متفاوت میشه.
مثلا که فرق عمل رو به مرسوم و علم چیه؟ هی اونم برای همین مستقیم تو داشت
میشه اینجا حتما هم که نمیدونم اون که نمیدونم تعطیلش بریم کلنگه، ما داریم میگیم این عمل معروف زاویه نگاهی که ببین زاویه نگاهی که بهش شده چند بار گفتیم دیگه، اولا عمل معروف فقط یه امر عبادی میبینه، اصلا کارآمدیش تو عرصه جامعه و عرصه دنیا مرتوجه نیست. فقط میگه عبادی محض. یعنی تو رابطه بین مولا و عبد من مکلفم که امر معروف کنم، اگر نکنم میرم جهنم.
ببین
خدا کجاش خوبه؟ این داره میگه امر معروف نکنیم شرارتون بر شما حاکم میشه. اگر امر نکنیم جامعت کن فیکون میشه، عذاب الهی شامل حالتون میشه، اینا که جهنم نیست فقط که به درچه جبه سال برده برز میکنم، پس توی فهم از ادله خیلی متفاوت میشه. حالا برفرض اومدیم اینه اجتماعی فهمیم، مثلا فقه فردی و عبادی فردی رو بزنیم کنار اجتماعش کرد، از وقتی که امر معروف اجتماعی دیده شده فقط رفته تو ذیل فقه حکومتی، ذیل فقه سیاسی، اگر همین نگاهی شده که الان دارم میگم دوستان که آقا از نوع مثلا از بعد از چیز دیگه، از بعد از این بازگشت مجددی که ما به اسلام پیدا کردیم و اسلام سیاسی ترسیم شد، از سید جمال به این وره دیگه، سید جمال و بعد روشنفکرهای مصر و بعد روشنفکرهای خودمون و بعد هم که پیده انقلاب اسلامی و بعد هم این تجربه تاریخی بعد از انقلاب در رابطه با امر معروف و اینا، که تمام فقها و تمام روشنفکرهای ما اونایی که امر معروف رو دارن اجتماعی بحث میکنن سیاسی دیدن باشه. درسته؟ ما چی کار داریم میکنیم؟ ما داریم میگیم بابا نه، تو منطق خود کتاب و سنت اصلا کار نداریم، به عقل، به تجربه تاریخی، به عقلا که از اینا میشه معید دوورت حتما و بحث میکنیم بعدا، بدون توجه به حکم عقل و بدون بنات و عقلا و بدون سیره و بدون تجربه زیسته تاریخی تمدن اسلامی صدر و انقلاب اسلامی ذیل و اینا، بدون توجه به اینا از دل خود چارچوب کتاب و سنت استفاده میشه که امر معروف کاملا فرهنگیه، اجتماعیه تا سیاسی و حاکمیتی. نمیگم سیاسی و حاکمیتی مطلقا نیستا، چرا حتما شأن سیاسی و حاکمیتی هم میتونه داشته باشه و داره، خب اما اولا و به ذات یه امر فرهنگی اجتماعیه تا یه امر سیاسی و حاکمیتی از بالا، و اتفاقا توی لایه اجتماعی و سیاسی، تو لایه اجتماعی و فرهنگی بعد سیاسیش اتفاقا معکوسه، یعنی امر معروف بیشتر برای نظارت بر قدرت بوده نه ابزار دست قدرت، برعکس داریم میفهمیم، ببین ما داریم امر معروف همگانی و اجتماعی اتفاقا اهرم فشار جامعه است بر حاکمیت، نه حاکمیت بر جامعه. خود در میادی، من هم دارم این در میاد، باید در نهی بردن بستار هم
در میاد،
نه دیگه در نهی بردن، کسی فتوا نداده، کسی فتوا نداده، کسی بردن نداده، بعد اگه من مطمئن بکنم داده باشه بازخورد اجتماعی میداره کرده هنوز، یعنی چقدر تو تحقیقش کار داریم؟ بیشتر آره ممکنه چهار تا پژوهشگر بحث کرده باشه، درستون کمان که خدا امام بحث کرده، خدا امام مثلا کمان تحریف وسیله میگه، میگه هم معروف ابزاری برای نظارت و قدرت حاکمیت، اصل ادعا رو داره، خب فتوا هم میده بر اساس، اما نکته اینجاست که قانون چقدر این بسته اجتماعی پیدا کرده، چقدر تبدیل شده تو فقه شما، تو فقه شما چقدر تبدیل شده به ادبیات رایج، خیلی کم رنگ دیگه متوجه. حالا فارغ از اینکه بحث سیاسیش هم بیشتر اهرم فشار جامعه بر حاکمیت مردم بر قدرت درست شد، الان برای اصلا فارغ از قدرت و حاکمیت بیشتر ساخت نظام معنایی جامعه رو عهده داره، اون هنجارهای اجتماعی جامعه رو عهده داره. اگه با این نگاه هنجار اجتماعی بریم جلو دیگه نمیتونید مقید کنید امر معروف یعنی امر، و طرف میگه امر معروف در رسانه یعنی اینکه تو فیلمنامه پدره امر کنه ها، اگه امر نکنه امر معروف نیست، ارشاده، نصیحته، این که امر معروف نیست که. حالا روشنفکر ها این داره تلاش میکنه که فقه با رسانه یه گره ای بزنه بردن، اما آخرش باز چی میشه؟ آخرش باز میشه که امر یعنی امر عالی مستعلی با عاملیت و با استعلاش باید حتما امر بکنه تا امر معروف محقق بشه، نه بکنه تا نه محقق بشه. این تعریف تو مقام تعریف ها به تو مقام تعریف امر معروف این امره رو داره پررنگ میکنه، نهیه رو داره پررنگ. توجه نداره که با امر معروف یه اصطلاحه این سلاته، شما سلات و جامعش رو چجوری به دست میاری؟ امر معروف هم جامعش رو باید اونجوری به دست بیاری، یعنی باید بریم مصادیق شرعی امر معروف چیا بوده از دل مصادیق متکثرش جامعه به دست بیاد، یا از اون ور حداقل بریم مثلا چیکار کنیم ببینیم که تو ظرف اعتبار شارعی برای چی اعتبار شده، غرضش چی بوده، بعد غرضش با امر لفظی و عالی و مستعلی حاصل میشه. میدونی چه دارم عرض میکنم؟ این هاست، یعنی با این ادبیات اگه میخواییم بریم جلو عرض کردم دیگه میکرده امر معروف تمامه اون ابزارهای مختلفی که در هنجارهای اجتماعی اثرگذار میتونه باشه، از تولید معنا، حفظ معنا، بست معنا، توسعه معنا، حفظ و سیالت و نگهداری نظام معنایی، همه این ابزارهایی که برای همه این ابعاد به کار میاد همشون تو مصادیق امر معروف میتونه لحاظ بشه، و ماهیتش هم اولا و به ذات فرهنگی اجتماعی، یعنی مؤمنون بعض هم اولیاء و بعض یه هم مرونه به معروف و یه هم معروف میکرد. حالا توی این فضا امر معروف نخبگان و خواص جایگاه ویژه پیدا میکنه، اولو بقیه جایگاه ویژه پیدا میکنه، یکی از نهادهای دارای اولو بقیه اجتماعی میشه حاکمیت، میشه نهادهای سیاسی در واقع سیاسی حاکمیتی نظام، یکیش نه منحصر تو اون که میشه شرعرض بکنم، کل نگاه خیلی متفاوت میشه دیگه. باید دعا کنید ببینید فروعاتش رو در میری میکنه، تو استخراج فروعاتش اصل دعوا اونجاست، انشاءالله که بازنگری تو فروعات پیدا بکنی، اصلا فارغ از جواب ها ببینید جواب به فر هرچی میخواید بدید، اصلا کاری به حکمش ندارم، خود تولید فروعات، یعنی شما 2300 تا فرع فقهی در مورد امر معروف باید برسیم بهش، این 2300 تا فرع فقهی میتونه زبان فقهی ما رو باز کنه یه خورده گویاتر بحث کنه،
درس خالی که بحث میشه
راحت‌تر بود، حتما میرسیم ان شاء الله،
ادله گفته بشه
بله حتما، حالا فروعاتش تولید کنیم ادله و حکمش آقای رمل کفایی هست اینقدر فتوا میدن، مهم فرع است، یعنی خود سوال فعلا الان نصف راهه باشه قبول دارم، و اگه وارد فروعات بشیم کنیم تو فروعات بخواییم بریم حتما بعد آره دیگه با عدله و حکم و اینا کار کنیم، چاره ای هم نیست، اما میخوام یه اوضاع اینقدر خرابه و بریخته که خود فروعات استخراج کردن خودش یه ایناد درجه باشه ببخشید و شبانه نیست این دلی دلی شد آخرش و سلیل هم بخواهم
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.